ساعت 24 دوازده نیمه شب در تهران، 21:30 دقیقه 9 نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین ثانیه‌های روز شنبه، پنجم شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 27 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی، همکارانم خبر، گزارش و گفتگوهایی برای شما آماده کردند درباره مهمترین رویدادهای ایران جان که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم کیوان حسینی که مسئولیت تهیه، تنظیم و اجرای خبرها رو بر عهده دارد. سه مسئولیت در آن واحد. کیوان، شب و روزت خوش.
شب تو هم خوش جان عزیز و شب تمام شنونده‌های رادیو فردا خوش باشه. نخستین خبر ما اینه که گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در تظاهراتی در شهر واشنگتن از دولت آمریکا خواستند تا نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک فرماندار سابق و یک نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این جمع هواداران سازمان مجاهدین خلق دیده شدند. سازمان مجاهدین خلق که از متحدان صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق بوده، از سال 1997 میلادی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت. اما در پی فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده اعضای سازمان مجاهدین خلق، دادگاهی در آمریکا از وزارت امور خارجه آمریکا خواست تا در این تصمیم بازنگری کند. سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 خورشیدی ده‌ها بمب‌گذاری و ترور در ایران انجام داده و در جریان جنگ ایران و عراق دوشادوش عراقی ها با سربازان ایرانی جنگیده است. عالی ترین مقام مذهبی شیعه در بحرین روز جمعه به حاکمان این کشور هشدار داد که اگر به اصلاحات تن ندهند، سرنوشتی مشابه آنچه برای معمر قذافی رخ داد انتظارشان را می کشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شیخ عیسی قاسم در نماز جمعه ای که هزاران بحرینی در آن حضور داشتند، افزود که هیچگاه ساکت نخواهد شد و دفاع از معترضین بحرینی را وظیفه دینی خود می‌داند. وی این اظهارات را در حالی بیان کرد که از سوی وزیر دادگستری بحرین به تلاش برای ایجاد آشوب متهم شده است. در زمان سخنرانی وی نیز یک هلیکوپتر پلیس بر فراز مسجد محل سخنرانی پرواز می‌کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه حمله انتحاری به دفتر نمایندگی سازمان ملل در نیجریه را محکوم کرد. در این حمله که در روز جمعه در ابوجا پایتخت نیجریه رخ داد، دست کم 18 تن کشته شدند. آقای اوباما این حمله را نشانه ورشکستگی افکار کسانی خواند که دست به چنین اقداماتی می‌زنند. پیشتر بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نیز این حمله را محکوم کرده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. جنگنده‌های بریتانیایی نیروهای ناتو روز جمعه یک پناهگاه زیرزمینی بزرگ را در شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، بمباران کردند. به رغم اینکه مخالفان معمر قذافی میگویند با کنترل ترابلوس عملاً حکومت قذافی را سرنگون کردند، اما هواداران رهبر فراری لیبی در نقاط مختلف این کشور در برابر شورشیان مقاومت میکنند. مخالفان روز جمعه جستجو برای یافتن هواداران قذافی را در ترابلوس آغاز کردند. شورشیان همزمان در تلاشند تا کنترل شهر سرت را که از پایگاه‌های اصلی هواداران معمر قذافی است به دست بگیرند. همزمان اتحادیه آفریقا روز جمعه خواستار تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر در لیبی شد و اعلام کرد که شورشیان را به عنوان تنها نماینده مشروع ملت لیبی به رسمیت نمی‌شناسد. معمر قذافی رهبر فراری لیبی از حامیان اصلی اتحادیه آفریقا بود و برخی از رهبران آفریقایی از حمایت‌های مالی او برخوردار بودند. موزه اتحادیه آفریقا در حالی اعلام شده که ده‌ها کشور جهان شورای انتقالی ملی لیبی را به رسمیت شناختند. اتحادیه عرب، یکی دیگر از سازمان‌های منطقه‌ای که اعضایی در شمال آفریقا دارد، نیز در هفته جاری شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخته است. و آخرین خبر این که امیر قطر ساعتی پس از ترک تهران و دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، شدیداً از رژیم سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رویکرد خشونت‌بار رژیم سوریه را بی‌ثمر توصیف کرد. وی شامگاه پنجشنبه برای دیداری با محمود احمدی نژاد وارد تهران شد و بامداد جمعه این شهر را ترک کرد. جمهوری اسلامی ایران یکی از متحدان کلیدی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در منطقه است. جان
سپاسگزارم. همکارم کیوان حسینی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. آخرین تحولات رویدادهای سوریه در گزارشی از ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. کمیته وحدت اصولگرایان در وحدت با جبهه پایداری، گروه دیگری از اصولگرایان دچار مشکل شده است. آیت الله مهدوی کنی میگوید شرط و شروط جبهه پایداری را نمیپذیرد. گزارش و گفتگوی از همکارم علیرضا کرمانی میشنویم. و شکایت دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از منصور عرضی یکی از مداحان سرشناس. گزارش از همکارم علیرضا طاهری. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله بازداشت 30 فعال مدنی در تبریز، گزارشی از بهروز کارونی و تکرار برنامه پیک فرهنگ هفته، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. خبرگزاری ها به نقل از فعالان سیاسی در سوریه گزارش دادند هزاران تن از مردم این کشور روز جمعه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شرکت کنندگان در تظاهرات می گفتند به رغم سرکوب های ماه های اخیر حکومت بشار اسد را سرنگون خواهند کرد. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب بشنویم.
سوریه و قراری دیگر برای تظاهرات، این بار در جمعه صبر و استقامت. طبق روال جمعه ها در ماه های اخیر معترضان سوری این جمعه نیز در شهرهای مختلف به خیابان ها آمدند. تظاهراتی که با شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی از آن استقبال شد و حاصل چندین کشته و زخمی و بازداشت ده ها نفر دیگر بود. تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه به پایان ماه پنجم خود نزدیک می شود. معترضان خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه تا ساعات بعد از ظهر جمعه 3 تظاهر کننده در شهر درزور به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. این شهر در هفته های پیش شاهد عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی بود. مقام های سوری دلیل این عملیات را مبارزه با گروه های تروریستی مسلح اعلام می کنند. اما معترضان با رد این ادعا می گویند هدف از عملیات نظامی سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. در شهر درعا نیز نیروهای امنیتی به سمت هزاران تظاهر کننده آتش گشودند و چند نفر را کشته و زخمی کردند. در درعا تظاهر کنندگان شعار می دادند معمر قذافی رفت، نوبت تو رسیده است بشار. در شهر حمص که در روزهای پیش شاهد بیشترین حملات ارتش و بیشترین تلفات بود، تظاهرات بزرگی در محله‌های مختلف به راه افتاد. چهره شهرهای حما، ادلب و لاذقیه متفاوت از دیگر شهرها نبود. تظاهرکنندگان در این شهرها برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. در هفته‌های اخیر این شهرها شاهد حملات گسترده ارتش و نیروهای امنیتی و کشته شدن ده‌ها نفر از فرزندانشان بودند. در دمشق پایتخت سوریه و حومه آن تظاهرات اوج گرفته است. الکسوه، جوبره، برزه، القدم، المیدان، داریا، حجرالاسود، القابون، کناکر، دوما، قطنا، رکن‌الدین، حموریه، زبدانی و هرستا از جمله مناطق پایتخت سوریه و حومه آن هستند که در آنها تظاهرات گسترده به راه افتاد. همه این تظاهرات با یورش نیروهای امنیتی و بازداشت ده‌ها تن روبرو شد. اما نکته قابل توجه به خیابان آمدن تظاهرات از مسجد اموی در قلب دمشق و یکی از شلوغ‌ترین محله‌های این شهر است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که رهبری کمیته وحدت اصولگرایان را بر عهده دارد، درباره گفتگوها با دیگر گروه اصولگرا یعنی جبهه پایداری و شرطهای آنها گفته است که ما شروط را قبول نمی کنیم، ما اهل شرط و شروط نیستیم. در گفتگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد با همه تلاش‌ها چرا اصولگرایان نتوانستند برای شرکت در انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی به اتفاق نظر برسند؟ پاسخ آقای مرتضی کاظمیان را می‌شنویم.
باید اشاره کنم که در حال حاضر مهمترین جریانی که نمایندگی میکنه اصولگراها یا محافظه‌کاران رو همون جبهه متحد اصولگرایان هستش، کمیته معروف به هفت بلاوه هشت که آقای مهدوی کنی و محمد یزدی زمامتون رو بر عهده دارن. جریان جبهه پایداری در حاشیه اون و کنار اون شکل گرفته از در واقع بخشی از نیروهای حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی. اونها تلاش میکنن که وارد به این جریان بشن و این شکاف و عمل در حال حاضر ادامه پیدا کرده.
آقای کاظمیان، خب بالاخره این جبهه پایداری که تازه تأسیس هست و اون هم بخشی از اصولگرایان رو نمایندگی میکنه، بیشتر به کی نزدیک هست؟ یعنی به اصولگراهای سنتی، به آقای احمدی نژاد یا دیگران؟
جریان تازه تأسیس یعنی جبهه پایداری متشکل از عمدتاً از طیفی از نیروهایی که در کابینه احمدی نژاد بودن و حالا کنار رفته شدن، مثل آقای محصولی یا باقری لنکرانی و البته کسانی مثل روح الله حسینیان. مجموعه اینها در کنار آقای مصباح یزدی و تحت در واقع زعامت ایشون دارن فعالیت میکنند.
آقای کاظمیان، پس تکلیف آقای احمدی نژاد و نزدیکان او چی میشه؟ آیا جبهه پایداری اونها رو هم میخواد نمایندگی کنه؟
جبهه پایداری تأکید کرده بر دو تا مرزبندی، یکی با جریانی که انحرافی خونده میشه که طبیعتاً اشاره داره به طور مستقیم و غیر مستقیم با آقای مشایی، یعنی تلاش میکنه که دامن خودش رو از نزدیکی به باند مشایی دور نگه داره، و از طرف دیگه هم تأکید میکنه که من نسبتی با جریان فتنه، توصیفی که اصولگرایان دارن از جنبش سبز، خودش رو دور میدونه و ضمنی که تأکید میکنه که من سوگند خورده رهبر جمهوری اسلامی هستم. اما با وجود همه اینها تا حالا برای پیوند خوردنش با اون جبهه متحد اصولگرایان که تلاش میکنه که یک لیست در انتخابات بده هنوز ممکن نشده و داره یک اختلاف نظری هستن این طیف با جبهه متحد اصولگرایان.
اختلاف نظر چی هست؟ بالاخره پس اگر اینها نه به جریان آقای احمدی نژاد نزدیک هستن و نه به اصلاح طلبان، پس مشکلشون با جریانی که آقای مهدوی کنی اون رو هدایت و رهبری میکنه چی هست؟ چرا اصولگرایان نمیتونن با هم به وحدت برسن؟
این پرسش خیلی مهمی است. باید تاکید کرد که تمام این مناقشات و منازعه ها سمخواهی باندها و جریان های مختلف و حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی هستش برای انتفاع هرچی بیشتر از منافع در واقع ثروت، قدرت و منزلتی که دولت نفتی در ایران توزیع میکنه. این جریان جدیدن جبهه پایداری باید مؤکدن این رو بگم که به احمدی نژاد نزدیک هست، اما تلاش میکنه خودش رو از مشهد دور بدونه. این شایبه وجود داره که این جریان تلاش میکنه کرسی هایی رو به نفع احمدی نژاد در مجلس حفظ کنه، هرچند که نمایندگان اون مثل حسینیان یا لنکرانی و همینطور صادق محصولی اونا تاکید میکنن که یک جریان مستقل هستن.
خب آقای مهدوی کنی گفته هر کدوم از آقایون نظریاتی دارن و باید این آروم آروم حل بشه. آیا واقعا امیدواری هست که اصولگرایان آروم آروم بتونن مسائلشون رو حل بکنن؟
من گمان میکنم که جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری در نهایت با لیست های مختلف وارد صحنه انتخابات خواهند شد، چنان که یک جبهه دیگه به نام ایستادگی که اون رو هم طیفی از نیروهای نظامیان بازنشسته نزدیک به محسن رضا رضایی نمایندگی میکنن اونها هم در انتخابات هستند و همچنان که اشاره کردم در نهایت اینها با وجود تلاش های حاکمیت اقتدارگرای در ایران برای یک دست شدن ساخت قدرت نشون میده که باند ها و جریان های مختلف منافع خودشون رو دارن و طبیعتا پروژه های مستقل خودشون رو هم پیگیری میکنن به طور مشخص در انتخابات مجلس و طبیعتا در انتخابات آتی ریاست جمهوری.
خب آقای کاظمیان، اگر اصولگرایان مثلا با سه لیست وارد انتخابات بشن، خب این بازار انتخابات رو گرمتر میکنه که؟
گمان نمیکنم، چون مشکل اصلی انتخابات در ایران و میزان مشارکت برمیگرده به طبقه متوسط مدرن، به شهرنشینانی که به خصوص جامعه‌ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد دچار بی‌اعتمادی شدن نسبت به روند انتخابات و تا وجود این بی‌اعتمادی طبیعتاً انتخابات در ایران از اون مشارکت معناداری که مثلا در دوم خرداد شاهد بودیم یا حتی در همین انتخابات سال 88 در فاصله کاملا محسوس خواهد بود.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی، از شکایت رسمی دولت محمود احمدی نژاد از منصور ارضی، یکی از مداحان سرشناس ایران خبر داده است. منصور ارضی در گفته‌هایی به رئیس دفتر محمود احمدی نژاد تاخته و افزوده است که هر کس اسفندیار رحیم مشایی را بکشد، پول خون آقای مشایی را او خواهد داد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و گزارشی درباره همین واکنش دولت آقای احمدی نژاد به مداحان.
به گفته شماری از تحلیلگران، شکایت از منصور ارضی گام دیگری است در راه دوری گزینی آنچه در میان اصولگرایان حاکم بر ایران جریان انحرافی خوانده می شود از روحانیون سنتی ایران. این تحلیلگران چندی است که می گویند یاران محمود احمدی نژاد، به خصوص رئیس دفتر او اسفندیار رحیم مشایی، به این نتیجه رسیدند که دوران نفوذ و فرمانروایی روحانیون در ایران به سر آمده و از همین رو نزدیکی با این جناح تاکنون مسلط بر ایران امتیازی منفی است. و باز به گفته همین عده، به پایان رسیدن دوران فرمانروایی روحانیون بر ایران را از جمله در این واقعیت میتوان دید که در مجالس سخنرانی آنها اگر مداح و نوحه‌خوانی چیره دست و خوش‌آوا حضور نداشته باشد، پرنده هم پر نخواهد زد. خود مداحان البته با این استدلال کاملا موافقند و بر پایه همان معتقدند که در پلگان قدرت در ایران آنها نیز دست کم پس از وعاظ، اگر نه در سطح آنان، جایی مستحکم دارند. در ایران شماری از مداحان از کسانی هستند که پیشینه شرارت دارند، اما به گفته تنی چند از روحانیون، یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی تبدیل این افراد شریر به مداحان شیعی است. خود این مداحان نیز گاه این نکته را پنهان نمی کنند. همانند سعید حدادیان در اشاراتی به اسفندیار رحیم مشایی:
او رگ لاتیمونم ها گذاشته واسه این جمعه ها، من یه بار رفتم اینو رئیس فرهنگ سراها بود بزنمش، نبود.
از سوی دیگر مقررات سخت گیرانی که در مورد موسیقی پاپ و مردم پسند در ایران وجود دارد، زمینه را برای محبوبیت مداحان فراهم آورده است، چون بسیاری از آنان در واقع از موسیقی پاپ و نیز ترانه های مردم پسند برای هنرنمایی خود بهره می گیرند. برای نمونه، حمید علیمی از مداحان سرشناس حتی از تکرار یکی از ترانه های هایده ابایی نداشته است.
هنوز همون خراباتی و من بستم، ولی
نسخه برداری صرفا با تغییر کلام یک تصنیف و تبدیل آن به مدیحه انجام می گیرد. همانند تبدیل ترانه جاودانه ساره یلین با آوای خواننده جاودانیار ایران ویگن.
تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم، فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده که لیلی ندیده، ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار
من که شان ساقی میخوارم، از کنار یارم مست گیسو افشان میگریزم. در جام می از شرنگ دوری و از همه نجوری چون شرابی جوشان می‌گریزم. دارم قلبی لرزان درش، دیده شد نگران ساقی میخوارم، از کنار یارم مست گیسو افشان میگریزم. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیارم.
بله، گزارش همکارم علیرضا طاهری رو میشنیدید درباره سبک تازه مداحی در ایران. ترانه های پاپ رو مداحان میخوانند. شنیدید مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 30 فعال مدنی در یک مراسم افطار در تبریز توسط ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، بازداشت این فعالان مدنی آذربایجانی روز چهارشنبه صورت گرفته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بهروز کارونی میشنویم.
به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، بازداشت 30 فعال مدنی آذربایجانی همزمان با انتشار فراخوان‌هایی در اعتراض به روند نابودی دریاچه ارومیه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، در این فراخوان‌ها از مردم دعوت شده بود که به آنچه سیاست حکومت ایران در نابودی محیط زیست آذربایجان و بی‌توجهی به وضعیت دریاچه ارومیه نامیده شد، اعتراض کنند و تجمع‌هایی تشکیل دهند. این فراخوان‌ها پس از رد دو فوریت طرح نجات دریاچه ارومیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده بودند. از جمله فعالان مدنی که روز چهارشنبه در تبریز بازداشت شدند، عبدالله صدوقی، مرتضی عوض‌پور، مصطفی عوض‌پور، محمود فضلی، تقی سلحشور، یوسف سلحشور، جمشید زارعی، مهدی مهاجر، عزیز پورولی، احمد علیزاده و تقی سوفیانی هستند. یکی از نزدیکان بازداشت شدگان در مورد بازداشت این 30 نفر توضیح میداد.
اینا واسه شام واسه افطاری رفته بودن خونه عوض‌پور، یگان ویژه بودن نیروی انتظامی با اطلاعات رسیدن همشون رو تشکیل بدن بردن.
او همچنین میگوید که بازداشت شدگان تنها توانستند یک بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشند.
زنگ زدن به خانواده‌شون گفتن تو اطلاعات مرکزی هم.
وی به این پرسش که اتهام این فعالان مدنی چه بوده است چنین پاسخ میدهد.
نه هیچی نگفتن، ولی چون هفته پیش مجلس طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه رو به رأی گذاشته بود و 94% رأی منفی داده بودن، واسه همین اطلاعات به خاطر اینکه اینا جمع شدن میگن که مثلا اینا جمع شدن یه کاری بکنن، یه واسه تظاهراتی، یه بیانیه‌ای رسیده که میخوام که راهپیمای تظاهراتی داشته باشن در مورد این دیاته.
در این حال در روز پنجشنبه در جریان بازی دو تیم تراکتورسازی و شهرداری تبریز در این شهر، تعداد زیادی از تماشاگران مسابقه به بی‌توجهی مسئولان به وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کردند.
ارومیه!
در همین ارتباط انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران گزارش داد که حمید قربان علیزاده و بهنام علیزاده، دو تن از فعالان مدنی آذربایجانی، پس از این بازی از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند و تاکنون از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش، این دو فعال مدنی با پخش بطری‌های آب در میان مردم از آنان می‌خواستند تا اعتراضشان را به بی‌توجهی دولت نسبت به خشکی دریاچه ارومیه و رد طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه از سوی مجلس ابراز کنند. در ماه‌های اخیر هشدارهای زیادی نسبت به احتمال خشک شدن کامل دریاچه ارومیه داده شده است و از جمله مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی اعلام کرد که آب دریاچه ارومیه در برخی نقاط تا 10 کیلومتر پسروی کرده و حاشیه‌های جنوبی آن به شوره‌زار تبدیل شده است. این مقام سازمان محیط زیست هشدار داد که با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه خشک خواهد شد. وی علت بروز بحران در دریاچه ارومیه را کاهش میزان بارندگی و نیز استفاده بی‌رویه از آب‌های سطحی و زیرزمینی اطراف این دریاچه در سال‌های اخیر اعلام کرد. این در حالی است که به گفته شماری از کارشناسان محیط زیست، یکی از دلایل بروز وضعیت بحرانی در دریاچه ارومیه ساخت سطح‌های متعدد بر روی رودهایی است که به این دریاچه منتهی می‌شوند. تا کانون حدود 35 سد در مسیر این رودها ساخته شده و 10 سد دیگر نیز در دست ساخت هستند. در همین ارتباط محمد باقر صدوق، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، گفته است که همکنون 92% از آب حوزه دریاچه ارومیه صرف فعالیت‌های کشاورزی با راندمانی در حدود 30-40% می شود.
بله، اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه. 30 فعال مدنی در تبریز بازداشت شدن به همین خاطر، اعتراض به خشک شدن یک دریاچه. و خانواده حشمت الله تبرزدی میگویند او در زندان به عارضه قلبی دچار شده و وضعیت جسمانیش وخیم است. به گفته خانواده آقای تبرزدی، امکانات درمانی زندان برای معالجه او کافی نیست و مسئولان باید هر چه زودتر با مرخصی استعلاجی او موافقت کنند. حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و مدیر مسئول نشریه توقیف شده پیام دانشجوست که در دی ماه سال 88 بازداشت شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری به 8 سال زندان محکوم شد و مکنون در زندان رجای شهر کرج به سر می برد. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگویی با حسین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، ابتدا از او درباره وضعیت جسمانی پدرش سوال کرده است.
روز قبل آخرین ملاقات خانواده با پدر بوده که مادر و خواهرها رفتن. شرطی جسمانی هم که طبق روال گذشته خب همچنان مساعد نیست، یعنی هم برای قلبشونشون مشکلی پیش اومد که بهداری زندان پیگیری کردن، هم آخرین شنیدیم که برای دندوناشون مشکلی پیش اومده که به خاطر علت کمبود کلسیومه و اینکه به هر حال تلفن ها مثل طبق روال قبل قطع، ملاقات ها کابینیه، برای اینکه بخوام به بیرون انتقال پیدا کنم شرایطش نیست، مرخصی ندارن و اینکه از حداقل امکانات رفاهی برخوردارن.
به عارضه قلبی پدرتون اشاره کردید، اقدامی شده برای معاینه ایشون یا اینکه اجازه بدن که ایشون به مرخصی استعلاجی بیان برای پیگیری درمانشون؟
بله، بهداری منتقل شدن، یعنی دکتر ویزیتشون کرده، اما برای اینکه بخوام به بیرون انتقال پیدا کنم خیر. آقای تبرزدی اصلا با هر گونه درخواستی برای مرخصی علاج استعلاجی که استقاقی کاملا مخالفم، برای اینکه اینجوری به ذهن خودشون مشروعیت میدن به حکمی که برایشون صادر شده و طبق حرف خودشون گن هیچ گونه درخواستی از زندان یا دادگاه ندارن.
خب با توجه به عارضه قلبی که دارن و فشار خونشون هم بالا هست، امکانات بهداری زندان فکر میکنید در حدی هست که بتونه ایشون رو به طور کامل معالجه و درمان کنه؟
قطعا خیر، یعنی فقط به عنوان اینکه بشه یه آرام بخش بشه برایشون یا به صورت موقتی بخوان رفت کنن، همچنین که دوستای دیگرشون تو همبند خودشون هستن، مثلا محمودی نهای سرخیز، اما به صورت خیلی سطحی رفع مشکل میشه که ما امیدواریم بتونن ایشون بیرون بیان برای مرخصی استعلاجی، اما گویا شرایط فراهم نیست.
میشه توضیح بیشتری بدید در این مورد که میگید شرایط فراهم نیست برای مرخصی استعلاجی ایشون؟
طبق روال گذشته برای مرخصی دادن همیشه شرایط سخت بوده. الان هم گویا به همون صورتی، یعنی که به همین راحتی نیست که ایشون درخواست بده که من مثلا قلبم مشکل داره یا فشار خون دارم و بخوام به بیرون منتقل بشن. خیر، یعنی همچنان شرایط سخته و اینکه بعید به نظر میرسه که موافقت بشه.
حسین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از شما که از نیمه شب با ما بودید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم فرین عاصمی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی ما و شما برسونه. فرین،
متشکرم. با سلام مجدد، گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در تظاهراتی در شهر واشنگتن از دولت آمریکا خواستند تا نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک فرماندار سابق و یک نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا هم در این جمع هواداران سازمان مجاهدین خلق دیده شدند. سازمان مجاهدین خلق که از متحدان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود، از سال 1997 میلادی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته است. اما در پی فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده اعضای این سازمان، دادگاهی در آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا در این تصمیم بازنگری کند. سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 ده‌ها بمب‌گذاری و ترور در ایران انجام داده و در جریان جنگ ایران و عراق دوشادوش عراقی‌ها با سربازان ایرانی جنگیده است. والیترین مقام مذهبی شیعه در بحرین روز جمعه به حاکمان این کشور هشدار داد که اگر به اصلاحات تن ندهند، سرنوشتی مشابه آنچه برای معمر قذافی رخ داد در انتظارشان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شیخ عیسی قاسم در نماز جمعه‌ای که هزاران بحرینی در آن حضور داشتند افزود که او هیچگاه ساکت نخواهد شد و دفاع از معترضین بحرینی را وظیفه دینی خود می‌داند. و این گفته‌ها را در حالی بر زبان آورد که وزیر دادگستری بحرین او را به تلاش برای ایجاد آشوب هم کرده بود. اتحادیه آفریقا روز جمعه خواستار تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر در لیبی شد و اعلام کرد که شورشیان را به عنوان تنها نماینده مشروع ملت لیبی به رسمیت نمی‌شناسد. معمر قذافی رهبر فراری لیبی از حامیان اصلی اتحادیه آفریقا بود و برخی از رهبران آفریقایی از حمایت‌های مالی او برخوردار بودند. موضع اتحادیه آفریقا در حالی اعلام شده که ده‌ها کشور جهان شورای انتقالی ملی لیبی را به رسمیت شناختند. جنگنده های بریتانیایی نیروهای ناتو روز جمعه یکی از پناهگاه های زیرزمینی بزرگ را در شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، بمباران کردند. به رغم اینکه مخالفان معمر قذافی میگویند با کنترل ترابلس حکومت قذافی را عملا سرنگون کردند، اما هواداران رهبر متواری لیبی همچنان در نقاط مختلف این کشور در برابر شورشیان مقاومت میکنند. مخالفان روز جمعه جستجو برای یافتن هواداران قذافی را در ترابلس آغاز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه حمله انتحاری به دفتر نمایندگی سازمان ملل در نیجریه را محکوم کرد. در این حمله که در روز جمعه در ابوجا پایتخت نیجریه رخ داد، دست کم 18 تن کشته شدند. آقای اوباما این حمله را نشانه ورشکستگی افکار کسانی خواند که دست به چنین اقداماتی می‌زنند. پیشتر بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم این حمله را محکوم کرده بود. امیر قطر ساعتی پس از ترک تهران و دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از رژیم سوریه شدیداً انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رویکرد خشونتبار رژیم سوریه را بی‌ثمر توصیف کرد. وی شامگاه پنجشنبه برای دیداری با محمود احمدی نژاد وارد تهران شد و بامداد جمعه این شهر را ترک گفت. جمهوری اسلامی ایران یکی از متحدان کلیدی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در منطقه است. خبرگزاری ها به نقل از فعالان سیاسی در سوریه گزارش دادند که هزاران نفر از مردم این کشور روز جمعه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در تظاهرات می گفتند که به رغم سرکوب های ماه های اخیر حکومت اسد را سرنگون خواهند کرد. بر اساس گزارش ها در جریان تظاهرات روز جمعه دست کم دو نفر توسط نیروهای دولتی کشته شدند و دادگاهی در اتریش روز جمعه حکم بازداشت مردی را به اتهام تجاوز به دو دخترش صادر کرد. این مرد 80 ساله متهم است که دو دخترش را که عقب مانده ذهنی هستند به مدت 41 سال در خانه‌اش محبوس کرده و به آنها تجاوز می‌کرده است. آقای خاکزاد،
سپاسگزارم. همکارم فرین عاصمی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. و ما در برنامه پیک فرهنگ هفته این هفته یادی از یک استاد رشته ایرانشناسی در لس آنجلس که چهارشنبه درگذشت، در کنار رویدادهای فرهنگی مربوط به ایرانیان در کوالالامپور، برلن و سانفرانسیسکو، از خطاطی تا موسیقی و تئاتر. اجازه بدید تا قبل از این که میکروفون را در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار بدم، به اتفاق همه همکارانم، فرین عاصمی که کنار منه، ولی شیبانی کارگردان فنی، شب خوشی رو براتون آرزو کنم.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با پرچمی نیمه افراشته و یادی از حسین زیایی، رئیس بخش ایرانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، کارشناس آثار شهاب الدین سهروردی و مولانا و اسلام شناس که چهارشنبه شب درگذشت.
یکی از نویسنده ها، محققین و ایرانشناس های خیلی مهم و با ارزش ما بودند.
با خطاطی ها و گالری نقاشی خط هنرمندان ایرانی در کوالالامپور تا پایان ماه رمضان.
از جمله استاد امیرخانی، استاد کیخسرو خروش، استاد احسایی و استاد شیرازی هم آثارشون هست.
با جشنواره فرهنگی و هنری شبهای رمضان و اجرای گروه موسیقی سیمینولوژی با صدای سیمین سماواتی در برلن.
دستهایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوش.
و با سه نمایش خانی آخر هفته از گروه تئاتر داروگ در ریچموند کالیفرنیا و مرور بر 26 سال کار تئاتر این گروه در سان فرانسیسکو در گفتگو با سپیده خسروجاه، یکی از سپایه‌گذار گروه.
به خاطر ناامیدی سیاسی دلمون نمیخواست یه کار سیاسی بکنیم، بلکه خیلی دلمون می‌خواست کار فرهنگی بکنیم.
حسین زیایی، استاد ایران شناسی و اسلام شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA، چهارشنبه شب بر اثر بیماری در آستانه 67 سالگی درگذشت. گستره دانش حسین زیایی محدود به عرفان و اشراق و اشراف به آثار شهاب الدین سهروردی و همچنین مولانا شناسی و اسلام شناسی نبود و ریاضی و فیزیک را هم در بر می گرفت. حسین زیایی که از وارد شدن در مناقشات سیاسی پرهیز می‌کرد، در پی انتخابات 22 خرداد 1388 در سخنرانی عمومی در گستره تخصص خود نوجز گرفتن دروغ، بداخلاقی و خرافه در جمهوری اسلامی ایران را نکوهید.
بدعت 30 ساله نشان داده که نتیجه‌اش آدمکشی است. نتیجه‌اش حق انسان‌ها رو پایمال کردنه.
اینک بسیاری از فرهنگ دوستان با درگذشت حسین زیایی سوگوار شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری از نیره توحیدی، چهره شاخص دست‌اندرکار برگزاری رشته سخنرانی‌های دانشگاهی، پژوهشی و تحلیلی در دانشگاه UCLA و رئیس بخش جامعه شناسی جنسیت و زنان دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج و از آشنایان با استاد حسین زیایی درباره کارنامه او پرسیده است.
پروفسور حسین زیایی از محققان برجسته ایران شناسی بودند. ایشون لیسانسشون رو در رشته ریاضی و فیزیک از دانشگاه ییل گرفته بودند و دکتراشون رو در فلسفه اسلامی و اشراق از دانشگاه هاروارد. و قبل از اینکه در دانشگاه کالیفرنیا تدریس کنند، چند سالی در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه هاروارد و دانشگاه براون و کالج اوبرلین هم درس داده بودند. تألیفات متعددی دارند. چندین کتاب نوشتن در زمینه‌های فلسفه اسلامی، به خصوص در معرفت شناسی در مورد اشراق و شهود، به خصوص در معرفی کارهای و افکار سهروردی برای خوانندگان انگلیسی زبان کتابای متعددی دارند. چندین کتاب ایشون در نقد و تحلیل متون قدیمی فلسفی ایرانی و عربی، یعنی هم ایشون تسلط داشتن به زبانهای فارسی و عربی و متون قدیم رو حاشیه نویسی می کردن، نقد می کردن و یک سری از آثارشون رو در این زمینه ها نوشتن، مثل پرتونامه درباره سهروردی، شرح کلمت الاشراق شمس الدین محمد سهروردی، دانش و اشراق، انوریه و بسیاری دیگه، و چندین مقاله علمی داشتن، حدود 54 مقاله که در نشریات معتبر دانشگاهی به چاپ رسید. ایشون یکی از نویسنده ها، محققین و ایرانشناس های خیلی مهم و با ارزش ما بودند. دانشجویان متعددی ازشون بهره‌مند شدند. ایشون رئیس مطالعات ایرانشناسی دانشگاه UCL بودند و در سال 2010 هم به عنوان رئیس انجمن بین‌المللی تاریخ شناسان علوم انتخاب شدند. از فجایعی که اخیراً تو ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری و ظهور جنبش سبز، این اخبار خیلی ناراحتشون کرده بود و شدیداً وارد مسائل سیاسی شدند. چندین مصاحبه نشریات و رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی انجام دادند. چندین اعلامیه و بیانیه رو امضا کردند. خودشون گاهی پیشتاز نوشتن این بیانیه ها می شدن. یکی از مقاله هایی هم که نوشتن تحت این عنوان بود که دروغ و خرافه دو مشکل بزرگ جمهوری اسلامی، و ایشون معتقد بودن که در جامعه ایران ترویج خرافات و دروغگویی دو تا از مشکلات بزرگ فرهنگ ما و فرهنگ سیاسیمون هست که تا وقتی حل نشه ما نمیتونیم به طرف دموکراسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشیم.
نیره توحیدی در لس آنجلس. روز یکشنبه فرهنگ دوستان در لس آنجلس، شهر استاد حسین ضیایی و میزبان یکی از پرشمارترین جوامع مهاجر ایرانی، در مراسمی یاد او را گرامی خواهند داشت. و اکنون سری میزنیم به یک شهر دیگر که اخیراً و رفته رفته میزبان انبوهی از مهاجران ایرانی شده است، به کوالالامپور که چند سالی است طبق یک توافق در ماه رمضان میزبان برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی و دیگر هنرهای ایران است. امسال هم NN گالری تا پایان رمضان 40 اثر خطاطی و نقاشی خطهای هنرمندان ایرانی را به نمایش گذاشته است، هم آثار جوانان و هم آثار پیشکسوت‌ها را. از جمله 3 اثر از امیر حسین ذکرگو، استاد هنرهای شرقی و اسلامی در مؤسسه بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی مالزی را.
در این نمایشگاه یک مجموعه آثاری از طیف وسیعی از خط به نمایش گذاشته شده، از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین سبک خط اسلامی که خط کوفی باشه در این آثار داریم، تا میرسه به خطهای نسخ و سلس و ریحان و محقق و سرانجام نستعلیق، ولی از اینجا فراترم میره و آثار خط نقاشی هم به نمایش در آمده. آثار خط نقاشی آثاری هستند که معمولا قطعاش بزرگتره، به جای قلم از قلم مو استفاده میشه و به جای مرکب از رنگ و به جای کاغذ از بوم استفاده میشه. در این نمایشگاه آثار برجسته ای از هنرمندای به نام ایران، از جمله استاد امیرخانی، استاد کیخسرو خروش، استاد احسایی و استاد شیرازی هم آثارشون هست و چند نفر دیگه. خود من هم 3 اثر در این نمایشگاه داشتم. جذابیت این نمایشگاه سیر تحولیه که از ابتدایی ترین ولی آثار فاخر خط اسلامی تا اوجش توی دنیای مدرن به صورت هنر مدرن به نمایش گذاشته شد.
امیر حسین ذکرگو، هنرمند و استاد هنرهای شرقی و اسلامی در کوالالامپور. در برلن از 3 اوت 13 مرداد جشنواره فرهنگی و هنری به نام شبهای رمضان آغاز شده است. این جشنواره را یک انجمن فرهنگی آلمانی به نام پیرانا برگزار می کند. هدف برگزار کنندگان این جشنواره آشنایی بیشتر با فرهنگهای مختلف و برقراری گفتگو میان آنان است. یکی از شبهای این جشنواره به اجرا و کنسرت سیمین سماواتی، خواننده جوان ایرانی، اختصاص یافته است. سیمین سماواتی که گروه موسیقی سیمینولوژی را از سال 2002 9 سال پیش پایگذاری کرده، چهارشنبه 2 شهریور 24 اوت کنسرتی را در خانه فرهنگی پیرانا اجرا کرد. همکارم شیرین فامیلی از همین اجرا میگوید.
دستهایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوشهایم.
سیمین سماواتی خواننده و آهنگساز جوان موسیقی جاز در کنسرت برلین را گروه موسیقی او سیمینولوژی همراهی نمی کردند. هم نوازان او یک گروه از نوازندگان آلمانی مقیم برلین بودند که همانها او را به این کنسرت دعوت کرده بودند. اما آنگونه که حاضران در این کنسرت نشان دادند، اجرای آنها زیبا و موفق بود. سیمین سماواتی که از پدر و مادر ایرانی در سال 1976 در آلمان متولد شده، تحصیلات خود را در رشته موسیقی کلاسیک در مدرسه عالی موسیقی و تئاتر شهر هانوفر آلمان به پایان رسانده است. او تاکنون در بسیاری از شهرهای اروپایی و غیر اروپایی از جمله ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان کنسرت داشته است. گروه موسیقی سیمینولوژی حدود 7 سال است که در فستیوال‌های جاز آلمان شرکت دارد و در میان دوستداران این سبک از موسیقی شناخته شده است. این گروه تاکنون چندین جایزه موسیقی جاز و بلوز را در برلین ربوده است. سیمین سماواتی در فستیوال فرهنگی پیرانا چند آهنگ به زبان عربی، عبری و فارسی اجرا کرد که بسیار مورد استقبال حاضران در کنسرت قرار گرفت. در پایان کنسرت با سیمین سماواتی گفتگویی داشتم. او قبل از همه خوشنودی خود را از برگزاری این کنسرت ابراز داشت و گفت:
من که خیلی خیلی خوشحالم و احساس کردم که همه شنونده ها لذت بردن و این برای من از این بهتر نمیشه، مگر قبل از این طور دیگه ای بود. قبل از این ما با این گروه کار نکردیم، این گروه فقط برای این کنسرت من دعوت کردم. این موسیقیانو قبلا در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا کرده بودید گفته بودید که در سن 20 سالگی تحصیلاتتون رو در هانوفر تموم کردید، ولی با اینکه موسیقی کلاسیک تحصیل کردید جذب موسیقی جاز شدید. چه چیز موسیقی جاز شما رو جذب کرد؟ خب من عاشق موسیقی کلاسیک هستم، چون خیلی یواش، خیلی ساکت، همه چیزا تو این هست و من احساس می‌کنم تو موسیقی کلاسیک همه اون صدای هر سازا خیلی خیلی زیاد دارم روی این کار میکنه. تو موسیقی جاز بیشتر راجب بدی نوازی است، تو کلاسیک بیشتر وقت دادم همون نوتا رو میزنه. من خودم شروع کردم به کلاسیک، فقط نوت داشتم و همیشه آدم میگفت خب باید اینطوری بزنی که مثلا بیتهوون خواست یا موزارت خواست، و منم خودم فکر کردم خب ولی چرا من نمیتونم اینطوری بزنم که من میخوام. من تو موسیقی جاز اینطوریه، یه کسی مثلا یه آهنگی میسازه، یه کسی دیگه میخونه، ولی نه اینطوری که اون آقای خانم ساخت. من با فضای خودم اینو میتونم بخونم. از این بدی نوازی، از این راحتی و آزادی من خیلی لذت بردم. اشاره کردید به این که غیر از اشعاری که خودتون میگید روی اشعار شاعران کلاسیک هم کار میکنید. اشعار کدام یک از شاعران کلاسیک به خصوص شما از اون خوشتون میاد؟ من عاشق خیامم. این اولین کسی بود که من باش آشنا شدم، با شعرهای خیام. من شعرهای حافظ آشنا شدم، با شعرهای مولانا و نظامی. این همه شعرهای برای من یک گنجینه است که من توش فرو میرم و یاد میگیرم. برای من خیلی جالبه چون مثلا نشناختم. من 2002 شروع کردم با این شعرها که باشون آشنا بشم، یاد بگیرم. معلم دارم که به من قشنگ میگه چجوری معنیشون چیه، از کجا میان. این برای من خیلی خیلی جالبه. شما تا به حال در شهرها و کشورهای مختلف کنسرت داشتید و در اکثر جاهایی که بودید ایرانی ها هم در کنسرت شما شرکت داشتن. کلا استقبال ایرانی ها از موسیقی شما چطوره؟ من احساس میکنم که اول یه کمی سخته، چون یه چیزی هست که بیشتر ایرانی ها نمیشناسن. شعرها رو میشناسن، ولی زیانا توی دستگاه مخصوص این شعرها رو نشون میدن. برای من یه جای دیگه میرم با این شعرها و ملودی ها رو که من میسازم در گوشهای ایرانی تازه است برای بیشترشون. فکر میکنم که اول یه کمی سخت ممکنه باشه، ولی من احساس میکنم که بیشترشون دارن و چیزای تازه‌ای همیشه بد نیست. یه زیبایی تو این چیزا هم هست. آخرین آلبومتون، یه آلبوم تازه‌تون توضیح بدید که چی هست؟ اسم آلبومم صبوریه و بیشتر شعرا رو نوشتم اون موقعیتی که تو ایران با احمدی نژاد و آدم میدید که مردم ها متاسفانه دارن میمیرن روی خیابونا. این خیلی قلبم خیلی زیاد گریه کرد روی این مدت و این برای من یک کمکی است که من اگر خیلی غمگین باشم من شعر می‌نویسم و این بیشتر شعرها برای مردمای ایران نوشتم.
سیمین سماواتی و سیمینولوژی، شب‌های رمضان در برلن.
پیک فرهنگ.
منصور تایید، سپیده خسروجاه و فرهاد آیش به علاوه بلا واردا، حمید احیا، بهزاد گل محمدی، کیومرث حکیم، فرید نبوی، نینا شریف، ترانه حماسی و بسیاری هنرمندان ایرانی دیگر در 26 سال گذشته با بیش از 50 نمایش بازار تئاتر را در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا و پیرامون آن در میان مهاجران ایرانی داغ نگاه داشتند. با تأسیس گروه تئاتر دارواک که گاهی هنرپیشه‌های میهمانی مثل فخری خروش و ویدا قهرمانی را با گروه به صحنه برده است. به جز فرهاد آیش که در دهه دوم فعالیت دارواک به ایران رفت و به هنرمندان تئاتر و سینمای ایران پیوست، بقیه اعضای دارواک کار را در همان سان فرانسیسکو ادامه دادند یا مثل سپیده خسروجاه پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق یک پا در وطن و پای دیگر در غربت دارند. در این آخر هفته هم دارواک در ریچموند کالیفرنیا 3 نمایشخانی دارد. کوپنهاگ نوشته مایکل فرین، راوی بحث 2 دانشمند اتمی در آلمان هیتلری، مالی سوینی، اثر برایان فریل، داستان زن نابینایی که در 41 سالگی بینا می شود و چشم به دنیای ناشناخته باز می کند. و 4 مکالمه نوشته یوریک کریم مسیحی، نمایشنامه نویس ایرانی، حاکی 4 مکالمه جداگانه در 4 فصل سال در داخل یک اتومبیل در حال سفر در ایران امروز. نمایشنامه خانی هایی از جمله با هنرنمایی مژده شمسایی، هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران و نقش‌آفرینان دیگری که سپیده خسروجاه، یکی از 3 بنیانگذار گروه دارواک، پس از مرور بر 26 سال فعالیت هنری این گروه به ما معرفی میکند. خانم سپیده خسروجاه، بپردازیم به تأسیس گروه دارواک 26 سال پیش از این. چه نیازی موجب تشکیل گروه شد؟ چه شد که شما و فرهاد آیش و منصور تایید به این نتیجه رسیدین اون موقع که باید کار تئاتر بکنید در سان فرانسیسکو؟
والا قبل از تأسیس گروه دارواک هم من، هم فرهاد، هم منصور کار تئاتر می‌کردیم، ولی سال 1985 که دارواک رو تشکیل دادیم، برای هر کدوم ما تو زندگیامون یه چیزای اتفاق افتاده بود که تئاتر پاسخگوی تمام اون اتفاقایی بود که افتاده بود. از لحاظ اجتماعی یه نوع یأس و ناامیدی که دوری از مملکت تو هر سه ما ایجاد کرده بود و یه احساسی که ما یه نوع رابطه هنوز با زبان فارسی، با هنر فارسی و فرهنگ فارسی می‌خواستیم و اینکه به خاطر ناامیدی سیاسی دلمون نمی‌خواست یه کار سیاسی بکنیم، بلکه خیلی دلمون می‌خواست کار فرهنگی بکنیم. ما حالا دیگه می‌خواستیم که کمیته فرهنگی ایجاد کنیم توی اینجا و این دلیل بود که ما با هم دور هم جمع شدیم و خلاصه گروه تئاتر دارواک رو تشکیل دادیم و شروع کردیم به کار کردن.
مشخصه اولین نمایش‌های شما که به دهه 60 و زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق برمیگرده چی بودن؟
دارواک تقریبا میشه گفت 3 نوع کار کرده. یعنی شاید میشه گفت 4 نوع کار کرده. کارهای ترجمه، کارهایی که خود اعضای گروه نوشتن، کارهای تئاترنویسای ایرانی و خارجی معروف مثل آقای بهرام بیزایی و آدمایی مثل هارولد پینتر، چخوف و خیلی آدمای اینجوری. کار اوریجینال و کار نوشته خود گروه همیشه ارجحیت داره به بقیه کارا. یکی از خصوصیات کارهایی که خود من مثلا نوشتم تو این سالا، کارام شروع شد با کارهای یک زنی که گم شده و دنبال هویت خودش میگرده و بعدن که رابطه با ایران میشه گفت 15 سال بعد از انقلاب تا حدی ما ایرانیایی که خارج بودیم شروع کردیم برگشتن، نمایشنامه‌ها شروع کرد تغییر کردن و این تضادی که توی ماها بود سر ایران یا خارج، این که ما اینجا چه کار میکنیم، اونجا چیه، هویتمون چیه، تو نمایشنامه ها تبلورش رو میتونستیم ببینیم، مثل نمایشنامه مرغ سحر، نمایشنامه آغازی فصل سرد، این کارهایی که من نوشتم. و بعد از یه مدتی که دیگه رابطه با ایران یه رابطه‌ای بود که رفت آمد زیاد شد از طریق اینترنت، از طریق رادیو تلویزیونا، از طریق همه تکنولوژی رفتن اومدن، دیگه رابطه تغییر کرد، ایران شد جزئی از ما. و تو آخرین نمایشنامه فارسی من به اسم در سوگ کاظم اشتری، کاملا دیگه داستان من که یه آدمی هم که 32 ساله دارم خارج از کشور زندگی میکنم، داستانم تو ایران میگذره و داستان یه زنیه که از سان فرانسیسکو میره ایران پیش خانوادش. واسه همین جور داستانایی که ما نوشتیم دور و بر رابطه ما با ایرانه.
خانم سپیده خسروجاه، از میان نمایشایی که نام بردین یا نبردین، کدوم یکی به چه دلیلی نقطه عطفی شد در کار خود شما از جمله؟
نمایشنامه مرغ سحر من فکر میکنم نمایشنامه بود که نقطه عطف بود. داستان سه تا زن ایرانیه که این سه تا زن همدیگر رو در یک رخشویخانه در دمدمه های صبح ملاقات میکنن و هر کدوم به خاطر یک داستانی احساس سرگردانی و غم میکنن، ولی با ملاقات با هم یه جوری جای تنهایی های همو پر میکنن و با همن که میفهمن که تنها نیستن تو این دنیا. اولین بار بود که من اولا به صورت ریالیستیک نمایشنامه مینوشتم و نمایشنامم یه خط مشخص رو تعقیب میکرد که متفاوت بود با نمایشنامه‌های قبلیم که واقعا توش بیشترین سرگردانی بود و زنی که داشت دنبال خودش میگشت. و بعد از اون دیگه من با ایران یه رابطه پیدا کردم که گسستنش غیر ممکن بود برام و نمیذاشتم دیگه کس دیگه ای منو از ایران جدا بکنه.
یکی از آخرین نمایشایی که گروه اجرا کرده همین نمایشیه که باز اونم شما نوشتین، It's not about pomegranate، درباره انار نیست. از کی بود که کار انگلیسی گروه شروع شد؟
کار انگلیسی گروه تقریبا از 95 من فکر میکنم که با نمایشنامه بیژن مفید، فکر میکنم اول نمایشنامه انگلیسی بود که رفت رو صحنه، شاپرک خانم زارا هوشمند نمایشنامه رو کارگردانی کردن و بعد از اون نمایشنامه دیگه‌ای توی نمایشنامه زیاده مثل هشتمین سفر سندباد آقای بیضایی رو خانم واردا ترجمه کردن به روی صحنه رفت و خیلی از بچهای داره وگ مثل آقای دادگر، آقای تایی، آقای گل محمدی و همین بچه‌ها خیلی بازی کرده این نمایشنامه را و خیلی نمایشنامه دیگه انگلیسی کار کردیم، ولی نمایشنامه‌ای که اوریجینال یکی از ماها به انگلیسی نوشته باشیم و اجرا کرده باشیم، من میتونم بگم که نمایشنامه من اول نمایشنامه بود سه دار و که خود اعضای گروه نوشته باشن. بر من یه عکس العمل بود بیشتر تا هر چیزی، بلکه خیلی از ایرانیایی که اینجا کار انگلیسی میکردن خیلی به این پیش فرضایی که امریکایی‌ها یا خارجی‌ها غربی‌ها سر ایران دارن جواب میگفتن، یعنی خودشونو به عنوان یک انسان نبود که تعریف میکردن برای این جامعه یا داستان خودشونو بگن، این داستانی که اینا میخواستن بشنون و بهشون میگفتن، به حالت اینکه ما زنایی هستیم که نمیدونم ستم کشیدیم، ما زنایی در حالی که زنای ایرانی زنای خیلی مبارزی هستن، میخوان سرکوبمون کنن ولی سرکوب کردنمون این آسونی نیست. واسه همین من سعی کردم تو این It's not about pomegranate، من عاشق اول انارم، ولی سعی کردم به عنوان این پیشفرضی که ما زنای سرکوب شده یه مظلومه تو سری خوری هستیم که حالا اومدیم توی جامعه غربی و حالا باید مبارزه کنیم تا یاد بگیریم چجوری باشیم، با این کانسپت مبارزه کنم تو این کارم.
واکنش جامعه میزبان به این نمایش‌های انگلیسی چطور بوده؟ نسل دوم ایرانیایی که اونجا به دنیا آمدن یا بزرگ شدن چطور به این نمایش‌ها نگاه میکنه؟
ولی این یکی از بهترین اتفاقای زندگی شخصی منه توی این بگم 30 سال 32 سال، اینه که یه نسلی از ایران اومده اینجا که زبون فارسیش بهتر از ماست، بچه های فوق‌العاده فهمیده این و اینا علاقه دارن به کار فرهنگی و خوشبختانه ما کار تئاترمونو توی همین نمایشنامه آخر من که به فارسی بود در سوگ کاظم اشتری با خانم شادی یوسفیان که یکی از نقش‌ها داشت که یکی از همین جووناست توی نمایشنامه بازی کردن، آقای اردلان پایوارم که شوهرشون هستن به ما کمک کردن همه جوره در سان در گرافیک و رابطه ما رو خانم یوسفیان با این نسل جوان شروع کرد که الان داروگ یک نمایش خونی داره که این بچه های نسل جدید قراره که تو این نمایش خونی شرکت بکنن و امیدوارم که اینا کسایی باشن که بیان این راه رو ادامه بدن. این بهترین اتفاقه که این بچه ها رو ما اینجا دیدیم، باهاشون آشنا شدیم و الان شانس اینو داریم که باهاشون کار کنیم.
نمایشنامه خونی هایی که گفتید چه محتوایی داره؟
یه چیز مهم دیگه که من باید بگم قبل از نمایش خونی اینه که یک شانسی که گروه داشته که تونسته 26 سال رو پاش واسه شانس اون بوده که با آقای منصور تایید همیشه کار کردیم که همیشه به فکر این بوده که ما احتیاج به یه جا داریم و داروک همیشه یه جای داشته به خاطر آقای تایید. الان هم ما یه دونه سالونی داریم، صاحب سالون آقای تاییدن و ما این سالون استفاده میکنیم، اسمش از سنترال استیج. تو این سالون سنترال استیج سه نمایشنامه است، جمعه و شنبه و یک شنبه است. اولی نمایشنامه کوپنهاگ نوشته مایکل فرنه که حمید احیا ترجمه کرده که خانم بلا واردا و ارسطو سپهر و بهزاد گل محمدی میخونن این نمایشنامه رو، جمعه شب خونده میشه. نمایشنامه دوم نمایشنامه مالی سوینیه که نوشته برایان فرله که بازم ترجمه آقای احیاست که واقعا خیلی خیلی در مورد این نمایشنامه خونی خوشحال و ذوق زده ایم برای که یک هنرمند عزیز مهمان که واقعا عزیزان برای ما خانم مجده شمسایی قبول کردند که نقش زن این نمایشنامه رو بخونن به همراه آقای منصور تایید و آقای کیومرث حکیم. و نمایشنامه بعدی هستش 4 مکالمه که ما انتخاب کردیم از آقای یوری کریم مسیحی که تو ایران نوشته شده، که این نمایشنامه رو من خودم با بچهای جوانی که به گروه پیوستن و الان با ما میخونن، آقای یاور خانساری، خانم گلسانا حشمتی، خانم مهرجان یحیی، راشین فاطمی و دوباره آقای ارسطو سپر و آقای نادر شعیبی هستند که با ما این نمایشنامه رو میخونن.
با سپیده خسروجاه و سه اجرای آخر این هفته در ریچموند کالیفرنیا از گروه داروگ به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.